أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. محضر مبارک سروران معظم و بزرگان قدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه زمر می باشد. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث قبل، آیه 23 از آیات بینات این سوره مبارکه است که امشب مورد بحث و سخن واقع خواهد شد. بعد از مطالبی که بازگو شد، خصوصا بحث بسیار مهم دیشب فمن شرح الله صدره للاسلام و نکته‌ای که خداوند سبحان در این باب مطرح فرمود، این آیه شریفه یه بیان کلیاتی است از ذکر نعمت قرآن و صفاتی رو از باری تعالی برای کلام خود مطرح می‌کند. فرمود الله نزل احسن الحدیث، خداوند نازل کرده است احسن الحدیث که کتابیست متشابه مثالی تقشعر رو. اینها رو بنده نمیتوانم الان ترجمه کنم، باید بحث رو دقیقا باز کنیم و صفت به صفت خدمت عزیزان روشن بشه تا اونجا لذت ترجمه در کام عزیزان شیرینی و شهد خودش رو بنماید. فرمود الله نزل احسن الحدیث، خداوند سبحان نازل کرد احسن الحدیث. خب توجه دارید در همون جمله اول خداوند سبحان بر کلمه نزلت که می فرماید. در آیه اول این سوره مبارکه بود خدمت عزیزان گفتیم که خود بحث انزال و تنزیل تفاوت بین معرفت نبوی و معرفت امت است. شناخت پیغمبر اختزا می کند که انا انزلناه فی لیلت القدر، ظرفیت وجودی رسول خدا قرآن رو یک شبه تلقی می کند. حال این شب چه شبیست؟ همان گونه که در اون گفته بود و سخن بازگو شد، خیلی از بزرگان و محققین ممکن این اعتقاد رو داشته باشند که انزال کلی قرآن بر قلب نازنین پیغمبر قبل از بعثت بوده است. شب 25 سال قبل از بعثت بوده است، یعنی همون عوام بلوغ پیغمبر، همون فلما و بلغه شده آتینا و حکمن و علما، همونجا که پیغمبر به سن بلوغ میرسد خداوند سبحان مجموعه وحی رو درون سینه او یک جا تلقی می کند و امانت الهی در قلب پیغمبر می ماند تا زمانی که مبعوث می شود، یعنی بعث پیدا می کند، حرکت پیدا می کند، موظف می شود که ذخایر درونی را حال بازگو کند. و شاید بعض از آیات قرآن رو دلیل بر این معنا دانستند که فلا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، پیغمبر تا اجازه گفتن ندادیم نگی ها. خب یعنی چه؟ یعنی شما می دانید فلا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه فقل رب زدنی علما. لذا انزال مربوط به پیغمبر، اون سعه وجودی رحمت للعالمین و شرح صدر پیغمبر اقتضای اون می کند که رسول خدا چنین گرفته باشد وحی را. اما امت، اینها خداوند سبحان قرآن رو تنزیلن برای امت نازل کرده است و این لطف باری تعالی است. توجه دارید 13 سال مسلمانان در مکه زندگی کردند و اینها اگر نمازی خواندند و توحیدی پای به سوی رضوان الهی گذاردند و اهل بهشت شدند. اینها نه خمسی داشتند، نه زکاتی داشتند، نه جهادی داشتند، نه حجی داشتند، هیچ کدام از این مسائل رو نداشتند. شاید خیلی از محرمات هنوز برای اینها مطرح نشده بود، هنوز ربا حرمت اون نیامده بود و خیلی از مسائل دیگر. حرمت ربا در مدینه می آید در اولین سوره، در سوره مبارکه بقره، ان الذين ياكلون الربا، بحث ربا اونجا میاد. پاری از حرمات و محرمات اسلام اینها در مدینه حرام می شود. به این تفضل خداوند سبحان است که قرآن تنزیل داره، گام به گام خداوند امت رو بیدار میکنه. یک مرتبه جامعه اسلامی در قبال یه انبوهی از تعالیم دینی قرار نگرفتن که ندانن چه بکنن، که دست پای خودشون رو گم کنن، در دغدغه‌ای براشون بیاد که حالا میتوانن نمیتوانن قبول کنن نکنن. نه، خداوند سبحان تنزیل کرد کلام خودش رو، قدم به قدم امت رو با معارف الهی آشنا نمود. اینها در طی 23 سال کاملا از خواب برخاستن، بیدار شدن، تلقی وحی کردن و آشنای با آموزه‌های وحیانی و آسمانی و قدسی شدن. این شیوه تعلیمی قرآن است. در اینجا هم اول همین نعمت تذکر داده شد، الله نزل ینزل تنزیل، الله نزل. خب حال خداوند چه چیزی را به این شیوه تنزیل کرد؟ احسن الحدیث، خداوند نیکوترین حدیث را فرستاده. چهار صفت اینجا برای قرآن میاد که هر کدام اینها یه فصل است، سرفصل است. فرمود خداوند نازل کرده است احسن الحدیث. صفت اول احسن الحدیث، کلمه احسن یعنی نیکوترین، زیباترین، نیکوترین حدیث را. کلمه حدیث همان گونه که توجه دارید و گاه در فرازهای دیگر مورد بحث قرار گرفته است، خود کلمه حدیث بر وزن فعیل است و در کلام عرب وزن فعیل به اصطلاح وزن صفت مشبه و مشبه است. در کلام عرب هنگامی که میخوان یه عملی رو بگن فلان کس انجام داد، فاعل این کار بود، از اسم فاعل استفاده میشه. فلان کس علیون زارگون، یعنی زاد از تو تمام شد. فلان کس مثلا نمیدارم آچلون خورد یه چیزی رو. هنگامی که میخوان یه عملی رو نسبت بدهن به یه کسی که در یک مقطعی کاری انجام داده است، از اسم فاعل استفاده میشه. اما هنگامی که بناس یه فعلی رو بگن، این دوام دارد، استمرار دارد، این رو از کلمه صفت مشبهه استفاده می کنند. اینجا از وزن فاعل استفاده نمی کنند. اینجا اگر بحث فعیل مطرح شد، دلالت بر دوام و استمرار دارد. کلمه حدیث بر وزن فعیل است. خود ماده و محتوایی که از این به اصطلاح ماده اصلی این قالب را الان تشکیل میده، تو این قالب ریخته شده است. اینو ناچارم اینقدر اینطور توضیح بدم که بیشتر خدمت عزیزان بحث روشن باشد. این قالب شیرینی پذیست، آنگاه شما محتوا و ماده رو میدازید شکل میگیرن. قالب، قالب لفظیست، فعیل، همه چی میتونید تو این بریزید. شما میتوانید نمیدانم از به خدمتون حدث یحدث رو بریزید میشه حدیث، نمیدانم شما میتونید شرفه رو بریزید میشه شریف. هر چی بخواید شما تو این قالب فعیل میریزید، شین رفه شرف میاد میشه شریف، ح دال ص ف میشه حدثه میشه حدیث. هر چی بریزید هر ماده‌ای تو این قالب شکل اون رو پیدا میکنه. همینطور است ولی حالا کلمه حدیث مادهش حدثه است. و خود حدثه یعنی چه؟ حدثه هر امری است که نبوده و الان نو ایجاد میشود. حادث یعنی چیزی که نو به وجود میآید. در فقه این اصطلاح رو زیاد شنیدید، یه مسائلی است که نو الان در زندگی ما مطرح میشه که 500 سال قبل نبوده، 1000 سال قبل نبوده، در زمان خود رسول خدا هم مطرح نبوده است. شما تصور بفرمایید خیلی از اطلاعاتی که ما الان داریم، از خیلی چیزها که ما داریم الان استفاده میکنیم، همین بحثی که الان مطرح شده است تحت عنوان پیوند اعضا در بدن و خیلی مسائل این چنینی، شبیه سازی، نمیدونم مسائلی که در اقیانوس بیکران ژن الان مطرح میشه، به خیلی از مسائل اجتماعی ما گاهی مثال می‌زدم به عزیزان. خب در قرآن و در شرع مقدس و در فقه پیش‌بینی شده است اگر کسی 8 فرسخ مسافرت کند، تفضلی می‌شود، می‌خوان سفر به انسان حالت خاصی داشته باشد. عبادات رو تنسیخ می‌کنند، میگن نمازت قصر باشد، نمازت نیمه باشد. خب حالا این کسی است که 8 فرسخ می‌رود، اما اگر کسی 8 فرسخ از این طرف برود، رو زمین کسی حرکت نکنه، 8 فرسخ کسی به آسمان برود. در زمان پیغمبر پیش می‌آمد کسی این کارو بکنه، اما الان که انسانی میتواند به آسمان برود، یه مسلمانی میتواند سفینه بنشیند، برود به سوی مرکز فضایی، برود میر، نمیدارم برود کجا، آیا این انسان بعد از 8 فرسخ مسافر میشه؟ نمازش کامله یا نه؟ اگر مسلمان است و وظیفه‌اش که خاتمه‌ال کنه، باید آیان حضرات فقها تعیین کنن، باید در متن خود شرع مقدس اسلام پیش بینی شده باشه. به اینها چی میگن؟ میگن مستحدثات فقهیه. شما یه مطلب نوعی الان براتون پیش اومد، در این مسئله شما با مواد شیمیایی سر و کار دارید، اصلا بحث براتون پیش میاد، در خیلی اسیدها، بازها، خیلی سوالات براتون پیش میاد در جهت فقهی، اینا باید پاسخ داده بشه. به اینا میگن مستحدثات، نبوده حالا اومده. پس بنابراین خود کلمه حدثه در کل دلالت بر نوی دارد. وقتی این رو میرزن تو ماده فعیل، وزن فعیل رو هم گفتیم یه چیزی که دلالت بر دوام و همیشگی دارد. پس اگر کلمه نو رفت در قالب حدیث قرار گرفت، یعنی چیزی که همیشه نو و همیشه چنین زیبایی و لطافتی را دارد. کلمه حدیث یعنی گل همیشه بهار. کلمه حدیث یعنی سخن همیشه نو. سخن همیشه نو را، اون سخنی که هیچگاه تراوت و حلاوت اون کاستی ندارد، همیشه اون زیبایی، همیشه اون شیرینی، همیشه اون شکوه خودش رو دارد، به چنین چیزی حدیث میگن. از اسامی قرآن کریم و وحی آسمانی کلن حدیث. قرآن حدیث، حالا اینجا میگهد احسن الحدیث، توضیح میدم. یعنی این حالت وجود دارد. الان آیان عزیزان، برای بنده این دومین مرتبه است که توفیقی رو پیدا کردم که سوره زمر رو دارم بحث میکنم. یه مرتبه در چندین سال قبل بوده است، شاید بعض از دوستان هم مثلا نظر باهاشون بودیم. این دومین باره که من توفیق رو پیدا میکنم که سوره زمر رو دارم بحث میکنم و در محضر قرآن خدا را شاهد میگیرم که الان در این مرتبه دوم نه تنها مثل اولین باره، بلکه صدها مرتبه حلاوتش برای بنده بیشتر است، چه در خواندن، چه در تدبر، چه در تفسیر، چه در مراجعه. و این یعنی حدیث. شما زیباترین داستان، دلکشترین رمان، نمیدانم دیگر شاهکار رمان باشد، نمیدانم جنگ و صلح تولستوی باشد، نمیدانم بفرمایید کلبه یموتون باشد، نمیدانم بفرمایید بینوای ویکتور هوگو باشد، تمام این آثار برجسته دنیای ادب بشری رو، چی کمدی بالزاک باشد، الهی زمینه بالزاک باشد، الهی دانته باشد، تمام اینا رو شما دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه بخونید، دفعه پنجم رغبت به خواندن دارید؟ نگاه میکنید اشمعزازتون میاد که خسته شدیم چی بگیم. بعض از عزیزان بنده مطمئنم صد مرتبه حداقل قرآن رو دور فرمودید، رمضان و غیر رمضانتون. الان وقتی باز میکنید، باز میگید صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله امین النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله و رب العالمین. احساس میکنید مرتبه اول مراجعه کرد. یعنی چی؟ یعنی قرآن حدیث، یعنی خداوند در ذات این کلام چیزی قرار داده است که همیشه این گلستان همیشه خوش باشد. این حلاوت و تراوت رو خداوند در سخن خودش تعبیه نموده است و قرار داده است. این همون فرمایش مولانا و مقتدانا حضرت سامن الحجج که این حدیث رو که عرض کردم، که اومدن گفتن آقا ما بالا هازل قرآن یا ابن رسول الله، چیه ما هرچی به قرآن مراجعه میکنیم تزداد و ردیا، هی میبینیم شادابتر و با تراوتتر میشود فهممون به قرآن، هرچی مراجعه میکنیم بیشتر میشه، هرچی مراجعه نزدیکتر میشیم میبینیم عمق رو، مثل دریا که شما هرچی میرید جلوتر از ساحل که فاصله میگیرید، هی عمق دریا براتون چی میشه؟ پهنه دریا و عمق دریا برای شما بیشتر ملموس میشود. هرچی ما از ساحل کرانه قرآن میاییم به وسط قرآن، میبینیم عمق بیشتر شد، می‌بینیم پهنا بیشتر شد، انواع گسترده‌تر است. اینجا نیازمند به کشتی‌ها و سفینه‌های قوی‌ای داری که وارد این اقیانوس قرآن بشوی. و دو این قرآن بخوای شنا کنی، توی وادی قواس بشی، دور بگیری، جواهر بگیری، اینجا خیلی بحث دارد که یخ رو چپن همه لعلو و مرجان باشد. امام فرمودند می‌دانید چیست؟ علت این که قرآن این چنین است، این است که این هذا القرآن یجری کما تجری الشمس. قرآن جریان دارد، مانند خورشید. خورشید بالا دست انسان هاست، بر فراز سر انسان هاست، میتابد به همه جا. همه نیازمند گرمای خورشید، همه نیازمند نورانیت خورشید. اما خورشید بر یه افق بالایی است، بر فراز انسان هاست. خورشید نه غربی است، نه شرقی است، نه سیاه، نه سفید، نه سرخ، هیچ نژادی نمی‌شناسد. خورشید به همه میتابد، خورشید همه رو نورانیت میدهد، همه رو گرما میدهد. حضرت سامن الحجج فرمود قرآن خورشید است و جری چرینی دارد. لم یخلق لزمان دون زمان ولا لأناس دون أناس. خدا نه قرآن رو برای جماعت خاصی خلق کرده است، نه برای زمانی خاصی آفریده است، نه. این خصوصیت قرآن است، این میشه حدیث. حالا فرمود الله نزل احسن الحدیث. نه تنها قرآن رو خداوند به شکل حدیث نازل کرده است، بلکه احسن الحدیث نازل کرده است. توجه دارید خداوند حدیث فراوان داشته است. ما 104 کتاب آسمانی داشتیم، از این 104 تا 100 تاش نیست در دست، قالب اون نیست، اما محتوای اون هست. در بین تمام این کتب آسمانی اون کتابی که احسنه قرآن است. یعنی انجیل علی اعیننا، تورات علی اعیننا، بر چشم ماست. تورات و انجیل حقیقی بهترین جایگاه را دارند اینها، اما زین حسن تا اون حسن فرقی است. بین قرآن و بین تورات و انجیل تفاوت بسیار است. اونها همشون صحیفه اند و قرآن مصحف است. تمام اون مطالب در دل قرآن است. رسولا من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه، تمام اونها تو قرآن است. رسول خدا این صحف مطهره را تلاوت میکنند و برای امت بازگو میکنند. لذا قرآن احسن الحدیثه. حالا یه سر از احسن بودن قرآن اینه که خداوند سبحان اگر به موسی تورات داده است و به عیسی انجیل داده است، تورات و انجیل اعجاز عیسی و موسی نبودند. یعنی این دو پیغمبر بزرگوار الهی و دیگر انبیا با این وحیشون نیومدند اثبات رسالتشون بکنند و معجزه رسالتشون قرار بدن، بلکه معجزه جناب عیسی را میدانند. جناب عیسی در قرآن مشخص میشه، مرده زنده میکند، کور نابینا شفا میدهد، کور مادرزا شفا میدهد، برس درمان میکند، جل میسازد، درو میدمد، به اذن الله پرواز میدهد. و این مسائل رو خب تاریخ در انجیل هم نوشته است. الیعازر در انجیل یوحنا یکی از چهار کسی است که عیسی زندهش کرد، از دخمه بیرونش کشید، جنازه شو بیرون آورد، زنده شد، برگشت به قبیلش. و در خود انجیل لوقا متا کاملا اینها هست و همین الان در خدمت آیان مراجعه میفرمایید و میبینید. تورات و عیسی موسی برای معجزش نگفت، بلکه ده فرمان است. اون فیلم ده فرمان که ساخته بودن غربی ها به هر حال معجزات جناب موسی همان است که مطرح شده. اما عصای اوست، اما زدن به دریا است، زدن به سنگ است، 12 چشمه آب است، نمیدانم خون کردن نیل است. قبطی میزد کوزه رو در آب نیل در می آورد، خون بود. سفتی میزد آب نیل بود. این معجزه موسی بود و 9 معجزه دارد، 9 آیات جناب موسی. اما وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی از روز اول به عنوان معجزه اصلی کتاب خودش رو مطرح کرد. یعنی پیغمبر نیومد شق القمر رو معجزه خودش بداند، رسول خدا نیومد دیگر اعجازهای حسی خودش رو به عنوان اسب امر مثبت رسالت خویش مطرح کند، بلکه قرآن رو مطرح کرد. معجزه این پیغمبر یه معجزه‌ای شد که در یه مقطع و پروسه زمانی خاص بررسی نشه مانند تورات و انجیل، بلکه یه مجموعه‌ای باشد که مبسوط در افق گسترده زمان، نه مختص به مکانی باشد نه در انحصار زمانی باشد. این معجزه پیغمبر است. لذا احسن الحدیث، یعنی در هر زمانی در هر مکانی که این کتاب باز شود معجزه پیغمبر مشخص میشه. لذا میشه احسن الحدیث. فرمود خداوند نیکوترین گفتار را فرستاد. این صفت اول. صفت دوم، کتابا متشابها. این قرآن کتاب متشابه است، کتابی است که متشابه است. کلمه متشابه داریم و متساوی داریم. گاهی بین دو شی تساوی حاکم است، گاهی بین دو شی تشابه وجود دارد. متساوی، دو شی متساوی آنند که کاملا از جهت ابعاد هندسی بر هم منطبقند. دو مثلث رو، دو مستطیل رو، دو شیء رو هم منطبق میکنید، اینا میگن کاملا متساوی هستن. اما دو شیء متشابه ممکنه متساوی نباشند. شما ممکن است یه شیء رو فرض بفرمایید یه نقشه هندسی داشته باشید که این رو بخواید با کیلومتر حساب کنید، اما یه شیء هندسی داشته باشید که این رو با میکرومتر حساب کنید، اما هر دو با هم چی باشن؟ متشابه باشن. تشابه این خصوصیت رو دارد. شما یه ساختمان 50,000 متر ساختمان سنگینی است، گسترده عظیم، 50,000 متر می‌خواد یه ساختمان عظیم بین المللی ساخته بشه، بعد ماکت این رو در یک متر در یک متر تهیه میکنن، مقابل شما میذارن، میگن این متشابه ساختمانی است که می‌خواهید بسازید. شما اون مساحت رو نمی‌دونن با کیلومتر باید مثلا بسنجید، میگن این قاعده نصف ارتفاع است. حالا این قاعده نصف ارتفاع ممکنه در یک هکتار باشه، ممکنه این در چی باشه، در یک میلیمتر باشه، اما نسبت همون نسبته. چطور این مقیاس چه؟ تون مقیاس بزرگش متشابه یه چنین خصوصیتی را دارد. خداوند سبحان فرمود کتابا متشابه. از خصوصیات قرآن این است که آیاتش متشابه، یعنی همه در یک مقیاسی است که ممکنه مقیاس فرق کنه، اما اون روح قرآن و اون حقیقت قرآن کاملا تشابه دارد. این نیاز به توضیح بیشتری دارد. عرض می کنم نظرم براتون. خود این کلمه قرآن رو که آیان عزیزان میگویید، قاف و القرآن المجید، در خود همین آیه شریفه ما یه قرآن دیگه داریم، قاف و القرآن المجید، یعنی در همین آیه شریفه در بین قرآن سبع و هفتگانه اینو بدون مدم خوندن. کلمه قرآن میتواند قرآن باشد، از ماده قرائت میاد. این کتاب را قرآن میگم چون خواندنی است، بود خوندش، این کتاب رو لبه تاق بگذاری هیچ فایده نداره. این کتاب رو در صفحه عقدت بگذاری خوشبختی برات نمی آورد. این کتاب رو سر قبر میتت بگذاری رحمت بر اون نمیشه. این کتاب رو باید خوند. بعدم خوندنی باید باشه که تکونت بده. حالا میخوانیم در ادامه آیات انشاءالله خدمت عزیزان. بعدم باید وادار به عملت بکنه. بلا هر چی بگذاری اون لب تاق تعظیم هم بکنی صبح به صبح مقابلش حبابش هم بگیری ببوسی هم به چشمت هم بگذاری فایده ای نداره، نور چشمت زیاد نمی کنه. بلکه این کتابیست که باید بخوانی اون رو، این قرآنه، این باید خوند فهمید به کار بست الا نتیجه حاصل نمیشود. اما این قرائت دوم قرآن، اگر قرآن شد از ماده قرینه میاد، از ماده تقارن میاد، دو شیء متقارن و قرینه، یعنی هر بخش قرآن داره بخش دیگرش چی میشه؟ قرینه میشه، متشابه میشه. یعنی القرآن ینطق بعضه ببعض، یعنی القرآن یفسر بعضه بعض. شما مجمل قرآن را از مبین قرآن، ناسخ قرآن را از منسوخ قرآن، نمیدانم عام قرآن را از خاص اون، اطلاق اون را از مغیر اون، کاملا میتونید اگر کسی آشنای به روح قرآن باشد بین تمام این مجموعه یک هماهنگی کامل و یک خودکفایی بعضن در فهم به استثناء پاری از موارد، البته ارزی نداریم به فهم گسترده اطرت به معصوم علیه مصطفی السلام، اصلا قابل قیاس نیست فهم ما با فهم مرگ مصطفی السلام، اگر هم چیزی نفهمیم از رشحات علم اون خاندان است. در یه بخشی از قرآن، قرآن خودکفا نیست، یعنی در آیات الاحکام مسلم قرآن خودکفا نیست. ما اگر 100 سال هم در کنار قرآن بنشینیم نمیفهمیم زکات از چی بدیم. قرآن گفته زکات بدید، اما چه زکات بدیم؟ در قرآن نیست. قرآن گفته نماز بخوانید، اما نفرموده است که به چه شیوه بخوانیم. جزئیات نماز که مطرح نیست، تعداد رکعات هم که مطرح نشده، واجبات و نوافل و فرائض و اینا که در قرآن نیومده، فرموده هر کجا شروع کنیم به کجا ختم کنیم، اینها که نمیومده، در هیچ کجای قرآن نیست. اگر زانو بزنید 1000 سال زجه هم بکنید از قرآن نمیفهمید اینو، اینو باید جای دیگه بفهمید. اینو باید برید مؤدبانه در محضر وجود مقدس امام صادق بنشینید، بگید یا ابن رسول الله آمدم کتاب حج درس بگیرم. 8 سال محمد ابن مسلم میاد میره، امام صادق کتاب حج بهش تعلیم میگن حج. باید برید محضر امیر المؤمنین تو محراب مسجد کوفه نگاه کنی نماز علی را، بعد ببینید نماز این چی. باید برید در خدمت وجود مقدس نبی مکرم و فرزندانش تا این جزئیات احکام را از اونها بگیری، و خداوند این کارو کرده است. این دو ثقل و ثقل پیوسته به یک دیگرند. اما آیات احکام رو که به کناری بگذاریم، بقیه قرآن یه فهم متشابه به انسان میده، یعنی انسان از خیلی از آیات قرآن آیات دیگر رو استنباط و استظهار میکند و با یک سیر در قرآن چنین این تشابه رو حس میکند و میبیند که اینها عجب همگون، یک دست، یک شیوه منطقی دارد، یک روش بیان دارد. ببینید عزیزان، اگر یک کسی بخواد، یه مجموعه هستن دوستان هنرمندی که خب خداوند قلمشون و بنامشون توانمندتر کنند، اینها در وادی خطن، در وادی هنرهای تصویری چینی هستن، یک کسی بخواد یه مجموعه خطی رو بنویسد 3 سال طول بکشد، بخواد دیوان حافظ خط بنویسد، شما اینو ورق بزنید ببینید از اول تا آخر یه جوره. آقا یه روزی نویسنده خطات محترم کسالت داشته، وقتی نوشته است که شعر تر انگیزد خاطر که از این باشد، یک حرف از این معنا گفتیم و همین باشد، همون شعرش هم نوشتنش هم مشخصه که با حالت کسالت بوده. اون روزی که نوشته است اشعار دیگر را فکر بلبل همه اون است که گل شد یارش، میبینید در شعرش میخنده است. خط هم خط با فراغتی سرها نوشته است. 3 سال طول کشیده این دیوان خط نوشته شده، این دیوان شعر با خط، میبینید فرق داره. خیلی از تألیفاتی که کار بشر است، کار ما انسان هاست همین طوره. یعنی یک کتابی که 5 جلد طول کشیده این نویسنده نوشته، این رو میبینید از اول تا آخرش یک درس نیست. یه روزی نوشته که مصادف با فوت اینو گاهی از در شاهنامه فردوسی یه فرازهایی است که دنیا دنیا غم میبارد از شعر حکیم طوس، زمانی است که پسرش 37 ساله فوت کرده است. اونجا وقتی درد میسرایت مرا بود نوبت، بابا تو رفتی زده است، چرا این طور شده؟ اوزا من که 75 سال سنمه، من که چقدر سن، من چرا نرفتم که تو رفتی پسر 37 ساله من؟ اصلا غم میباره اونجا، داستان غم‌انگیز مرگ رستم رو به چه شیوه مطرح میکند، دیگه فضا و جو شاهنامه عوض میشه. یعنی دقیقاً حالات گوینده تعریفش رو مشخص میکنه. مثال میزنم، مثال فقهی است. یک کتابی داریم به نام مفتاح الکرامه، این از کتابهای بسیار مهم فقهی است، آقایان اهل فقه خیلی ازش استفاده میکنن. این کتاب به اصطلاح یه نظری دارد بر مجموعه 40,000 فرع فقهی که در کتاب قواعد علامه حلی وجود دارد. مرحوم شیخ محمد جواد، شیخ جواد آملی به دستور کاشف الغطا شروع کرد مجموعه آراء و انظار رو پیرامون این فروع جمع کرده. در جلد اول کتاب طبق گفته عمل کرد، همینطور در مقدمه‌اش هم نوشته است، اما از جلد دوم می‌بینیم اظهار نظرهای شخصی شروع میشه. در جلد سوم نقد و تحلیل می‌کنه، ادله رو میاره، مثلا اصلا بلا نبوده اینطور باشه. از جلد اول تا به جلد دهم که می‌کشه اصلا 10 نوع کتاب نویسی در این کتاب، روش تحقیق و شیوه تصنیف یکی نیست. و این مال همه تألیفات بشری است، همشون کم و زیاد چنین چیزی را دارن، اما کتاب متشابه. قرآن اینطور نیست عزیزان. اون روزی که پیغمبر قرآن در مکه براش نازل میشد، پیغمبر نه حکومت داشت، نه بدر داشت، نه احد داشت، نه بیت المال داشت، بلکه یه تنهایی بود که خاکستر هم بر سر مبارکش میگیستن، بلکه یه انسانی بود که زهدان شطر هم بر سر مبارکش گیسته بودن، انسانی بود که سنگ هم بر فرق نازنینش میخواستن بزنن. اصحابی هم داشت که مانند بلال شلاق میخوردن، میگفتن احد احد احد. اما در این حال نظم قرآن همون نظمیه که روز فتح مکه انا فتحنا لک فتحا مبینا. اما میبینید در اون شرایطی که قرآن در 13 سال محرومیت مکه نازل شده با اون 10 سال شوکت اسلام در مدینه، سیاق و سبک قرآن فرقی ندارد. هیچ فرق. این اونه که ولو کان من غیر عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر غیر الهی میبود این کتاب، شما این تفاوت بشری را میدیدید. چرا؟ چون انسان محکوم به تغییر و تحول و تکامله. انسان محکوم به تغییر و تحول و تکامل است. الان چیزی میگه فردا نظرش برمیگرده اصلا. الان چیزی میگه اما فوق کل ذی علم علیم، دست بالای دست، بسیار از فردا کسی میاد حرف ما رو خراب میکنه. اما در کلام خدا این نیست. کتابا متشابه، مجموعه این کتاب یک همخوانی عالی، یک همگونی زیبا و یک تشابه و تقارن بین تمام این 6232 آیه وجود دارد. این صفت دوم، کتابا متشابه. سومین صفت، مثانیه. مثانیه، کلمه مثانی صفت سوم. مثانی رو بعضی ها از مفسرین در زیر این آیه شریف از ماده تثنیه دانستن. تثنیه یعنی چی؟ یعنی دوتایی. میدونید از خصوصیات کلام عرب وجود تثنیه است. ما در انگلیسی یا در فارسی، در علم فارسی و انگلیسی دیگه ما تثنیه نداریم، یعنی من تو او ما شما ایشانیم، به این شیوه است دیگه. یا فرد است، مفرد است، یا جمع است. اما در کلام عرب بین مفرد و جمع تثنیه داریم، یعنی ما واحد داریم، تثنیه داریم، جمع داریم. از سه به بعد جمع میشه. اگر دو تا باشه برو شما فعل چی بیارید براش؟ فعل ترکیب و هما بیارید دیگه، اینجا هم نداره. مثلا فرض بفرمایید تثنیه یعنی دو تایی. ایده ای گفتن این مثانی از ماده تثنیه میاد. تثنیه یعنی تکرار، این دو تا یک پشت سر هم میشه تثنیه. مثانیه، قرآن کتابی است که در اون تکرار وجود دارد. از صفات قرآن اینه که تکرار وجود داره. مگه تکرار خوبه؟ بعضیا که اتفاقا اینو اعتراض کردن، گفتن یکی از نقصای قرآن اینه که خدا چقدر جریان موسی رو نقل میکنه، خدا چقدر قصه ابراهیم میگوید در کلامش، خدا چرا بعضی مثال رو تکرار میکنه؟ اینا آگه این تکرار، بله اولا اگر معنای کلمه مثانی تکرار هم نباشد، چه نیست بنده عرض میکنم چیز دیگری است، خود تکرار از هنرهای قرآن است. چون کیه با کار آموزش سر و کار داشته باشد و نداند چه روح تعلیم و تعلم رو تکرار تشکیل میده؟ یه معلم وقتی یه مطلب رو میخواد بگه، اول میاد سر کلاس میگه موضوع درس ما اینه، 5 دقیقه اول کلی درس رو توضیح میده، بعد شروع میکنه این اجمال رو چی؟ تفصیل کردن. شروع میکنه به تفصیل، بعد که تفصیل مطلب رو میده توضیح میده، بعد شروع میکنه به مثال زدن. اون مثال چیه؟ اون مثال هم همین درسه، باز درباره به مثال داره پیاده میکنه. بعد از اینکه مثال رو داد، اگر خیلی معلم هنرمندی باشه به دکتر هم میذاره میگه خب نگاه کن الان این تصاویر هم ببینید، با تصویر و امکانات تصویری هم درسشو باز تقریر میکنه. در 4 مدن استفاده میکنه. اگر خیلی معلمی باشه که امکانات پژوهشی و تحقیقی هم در اختیارش باشد، بعد دست دانش آموزش میگیره، دست دانشجوش میگیره، متعلمش میگیره، اینا رو به بیابان و صحرا هم میبره، میگه این اون مطالبی بود که گفتی. حسن در قرآن و خداوند اگر چیزی رو تکرار کرده به بیانهای متفاوت، به گونه‌های متفاوت، انگیزه تعلیم و تعلم است. اما ظاهرا کلمه مثانی به معنای تکرار نیست. این صفت سومی که خداوند مطرح میکنه، کلمه مثانی از ماده فن میاد. وقتی شما این به اصطلاح آستینتون رو تا میدید، وقتی دامن عبا رو عرب بالا میزند تا میدهد، این میشه فنیه. فنی عطف و شکستن یه چیزی و تا دادن یه چیزیست. این دامن عبا رو که ول میکنن میشه استرسار، نشانه تکبر است. اما وقتی تا میخورد سعنی انعطاف است، مسامیه. قرآن یک کتاب انعطاف پذیر است، قرآن انعطاف دارد. یعنی این آیه خداوند سبحان میگد اهلت لکم ما فی الارض جمیعا، هر کی تو زمین برای شما حلال. بعد میاد میگد اکل میته، خون، نمیدانم خمر، شراب. این منعطف میشه، این آیه به اون آیه انعطاف میکند، اون اطلاقش، این تغییرش کاملا مشخص میکند. مسامی است قرآن، یعنی انعطاف دارد در شرایط مختلف زندگی انسان با حالات روحی متفاوت انسان. آیات قرآن یک انعطاف خاصی دارد، جمود ندارد، انجماد نداره قرآن، انعطاف دارد. مسامیه، حالات مختلف انسان رو میگیرد. من یه چیزایی که نمیشه در بحث تفسیر و در بحث عمومی پوزش میده، نمیشه واقعا، دل میخواهد اما پاری از نکات رو باید رعایت کرد، شاید سنگین بشه بحث. الا گاه اینو انسان میبیند که بعض از آیات قرآن، اینه که میگم خوب نیست این تعبیر، اما ریتم و آهنگ کلام خدا گاه میبینید به آهنگ زندگی انسان نباخته میشند. یک انعطافی میبینید در حالت غمتان، در حالت شادی و نشاط. از بعض از آیات دنیا دنیا نشاط، خنده و تبسم میاد. از بعض از آیات میبینید غم میاد بر دل مینشیند. از بعض از آیات انسان احساس تنهایی میکند. از بعض از آیات انسان احساس اجتماعی بودن و در جمع بودن میکند. هر کدام از آیات انعطاف دارد به یکی از شرایط ما. به یکی از تا چه میخوانی بسم الله الرحمن الرحیم بل آویات زبها فالموریات قطها فالمغیات صبحا فأثر نبهی نقعا فبسط نبهی جمعا اصلا مثل پک. یعنی اینجا جاییست که بگی فلیت لی به مو قومن ازا رکبو شن و لعارت فرسامن در رکبانا بزد تیل بر چشم اسفندیار جهان تیبه شد پیش اون نامدار. اصلا دنیا دنیا حماسه میشه در ذهن. اما در بعض از آیات قرآن میبینید خداوند سبحان انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، باران از آسمان قطره قطره میبارد، دامنه دره ها را میگیرد، جوی روان میشه. اصلا شما صدای زمزمه آب و ریختن جوی آب را، دمیدن گیاهان، اصلا خود طبیعت در خود آیه زنده. کسی که با روح قرآن آشنا میشه صدای نسیم لطیف را از این آیات میشنود. این انعطاف قرآن است که خداوند در حالات مختلفه کلام خودش رو با روح و وجود انسان منعطف کرده است. بنده بیش از این نمیتونم وارد این مقوله بشم. فرمود مسانیه، مسانیه قرآن چنین خصوصیتی را دارد و چنین انعطافی را دارد. پس بنابراین صفت اول احسن الحدیث، صفت دوم کتابا متشابه و تشابه قرآن، صفت سوم مسانیه، چهارم تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. صفت دیگری که قرآن دارد اینه که تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم. تقشعر رو اقشعرار به معنای مو به تن صاف شده، همونی که میگید مو ترسید، موی تن مو بدن سیخ شد. تقشعر رو اقشعرار، اون حالت مو بر بدن صاف شدن و لرزش اون چنانی. این کتابی است که تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، مو بر پوست و بدنه اون کسانی که خشیت خدا دارن این کتاب صاف میکند، به لرزه در می آورد. اندام اون کسانی که خشیت از خدا دارن و پذیرفتن کلام خدا رو و می دانن قرآن صادقانه ترین سخنان است، اینا وقتی این آیات را می خوانند بدنشون به لرزه در می آید. ثم بعد تلین و جلودهم و قلوبهم، بعد از این استراب و تکان خوردنی که اینا رو گرفت، تلین و جلودهم و قلوبهم، بعد دلهای اینها تلینا از ماده چی میاد؟ از ماده لین و لینت، نرمش. بعد یک نرمش و آرامشی بر وجودشان و قلبشان حاکم میشه. صفت دیگری که در قرآن وجود دارد صفت تکان دادنه، صفت انذار و تبشیر. قرآن اگر کسی دل بده اول تکانش میده. ببینید گاهی اینهایی که خیلی بلدن سنت محاوره و مجادله رو، وقتی کسی میاد مقابلشون مینشینه میخوان باش مناظره کنن، اول کاری که میکنن بمباردمانش میکنن، تخریب میکنن مواضع فکریشو، به یه جایی میرسن که دیگه اصلا احساس میکنه بنده خدای چی نمیدونه. یعنی اصلا میلرزاننش از جهت فکری. وقتی که میلرزه خب میگن آقا ما بله البته اینجا هم شما گفتید درسته، این مطلب تونم درسته، اینم اینطور، بعد رویه بهش میدن، تقویتش میکنن و مشخص میکنن ضعفش اینه، آسیبش اینه، مشکلاتش اینه، حالا ترمیم پذیر میشه، اصلاح پذیر میشه. اول اون غرور رو میگیرن، اون نخبتی که اول نشست علیه چه زیدن فی مقابلت الامری ایستاده بود که ما اینیم چنینیم، وقتی مقابله میکنن اول یه تکونش بدن غرورش رو بگیرن، بعد کم کم میسازنش. قرآن با انسان چنین میکنن، اول قرآن اگر کسی دل به قرآن بده اول شوکت کاذب انسان به قرآن میشکنه، غرور انسان رو میشکنه. یا ایها الناس، انسان ها بگر خلق الانسان ضعیفا، انسان موجود ضعیفی، ان الانسان ظلوم جهول، انسان چه جهلی دارد، انسان چه ظلمی دارد در وجودش، قتل الانسان، اصلا کشته باز انسان، ما اکبره او، عجب ناسپاس. یا ایها الناس انتم الفقراء، مردم همه تو مرخص فقیری، والله خدا غنی الحمید، خداوند غنی حمیده. اول قرآن شکوه کاذب ما رو میشکند، ما رو از اون موضع نخبت خدای گونه بودمون به علی ربکم الاعلا پایین میاره، ما رو وقتی که تکان میده خداوند ان جهنم لموعدهم، وقتی صحبت از عذابش میگوید اینها، بعد شروع میکنند ولقد کرمنا بنی آدم، ما به انسان کرامت دادیم، منی جائلون به نزده خلیفه خلیفش کردیم. یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، یا آقا بعد شروع میکنه دست مهر خداوند بر سر گوش انسان کشیده میشه، بعد خدا به انسان روحیه میده. یا ایها الانسان انک کاذبون الی ربک، تو داری به سوی ما میایی، وقتی هم اونجا میرسی سلام قولا من رب الرحیم، سلام خاص ما شامل حالت میشه، تعارفت میکنیم، ادخلوها بسلام، با احترام تو رو وارد میکنیم، دیگه دنیا دنیا مطلب عوض میشه. فرمود این کتاب کتابیست که تقشعر رو منها جلود الذین یخشون ربهم، اول به لرزه در می آورد، تخریب می کند اون فضای ذهنی کاذب انسان رو، بعد ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، بعد دل انسان آرام برای ذکر خدا می شود، خود ذکر الله قرآن است، آرام برای ذکر الله و قرآن می شود. خب تا اینجا این چهار صفت رو فرمود، ذالکه خود الله، این قرآن که میبینید با این صفات مصداق کامل هدایت الهی است. ذالک هدى الله یهدی بهی من یشاء، خدا هر کسی را که بخواهد با این قرآن هدایت میکند. و من یضلل الله فما له من هاد، و کسی رو که خدا اضلالش بکنه، دستش به دامن قرآن نرسه، دیگه با چیزی سیر نمیشه، چیزی جای قرآن نمیتواند انسان رو اشباع کند. و من یزلل الله فما له من هاد، دیگه اون هادی پیدا نمی کنه. اگر کسی با قرآن آشتی نکنه نمیاد تو وادی هدایت، اگر کسی از هدایت قرآن اقتباس نکند و نور نگیرد از مشعل قرآن، نوری نداره. فمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور، نوری نداره. اینجا این نکته مهم وجود داره که اینو عرض کنم و مطلب رو جمع‌بندی کنم. تمام، فرمود ذالک هدى الله، این هدایت خداوند، یهدی بهی من یشاء، هر کی رو خدا بخواد به این هدایت قرآن هدایتش میکند. بعدشم از سیاق آیه برآمد که و من یضلل الله، یعنی یک عده‌ای هم خدا چیکار میکند از قرآن؟ اضلالش میکند. این مطلب در جاهای مختلف داریم در قرآن. اون شعری که من نمیگویم مربوط به شیخ بهاست، بدون مثل است، من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب مثنوی او چه قرآنی مدل، مثنوی او چو قرآنی مدل، حادی بعضی و بعضی را مزل، حادی بعضی و بعضی را مزل. خدا هم در قرآن این میگه یهدی بهی کسی را، خدا با این قرآن خیلی ها هدایت میکنه، و یزل بهی کسی را، و خیلی هم با قرآن به زلالت میرسن، الله اکبر، و یزل بهی کسی را. سریع یک گوشمار کمد اینجا چی شد؟ چطور یزل بهی کسی را؟ فاسق، و ما یزل بهی الا الفاسقون، و اضلال نمییابد از قرآن مگر فاسق. یعنی اگر آیات قرآن اومد، اگر آیات قرآن آمد به گوش خورد، شنیدیم، متوجه شدیم، گفتیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اگر اومدیم فآمنا رو گفتیم، زال که هد الله یهدی بهی من یشا، دنبال این رو گرفتیم حرکت کردیم، ما میشیم جزء شق اول. اما اگر شنید کسی، اما اگر مخاطب قرآن شد، خداوند سبحان گفته است قول قول السدید و محکم حرف بزنید، راست بگید، خدا کارتون درست کنه. شنید، فهمید، دروغ گفت، تجربی کرد، انحراف کرد، مبارزه کرد عملا، این میشه فسق. و ما یزل بهی الا الفاسق، قرآن ازلالش میکنه، روز از روزش بدتر میشه، نکبتش بر نکبت افسوده میشود. و ما یزل بهی الا الفاسق، میاد اون فسق موجب ازلال میشه، موجب هی بیراه شدن و پس ماندن و عقب ماندن میشه. خداوند در اینجا فرمود آن را که بخواهد هدایت میکنه، خداوند همه را میخواد هدایت کنه، بودن لناس، اما اون کسی که جواب هدایت خدا را مثبت پاسخ میده دستش در دامن قرآن قرار میگیره، و اون کسی که مثبت پاسخ نمیدهد لمن یضلل الله میشه، یعنی خدا دست لطفش برمیداره، فما له منها، دیگه اینجا هادی نمییابد و ناصری نمییابد. خب این مجموعه این آیه شریفه 23 در سوره مبارکه زمر که خداوند سبحان توصیف کلام خودش رو مطرح فرمود. بنا داشتم که یه فرازی رو، پاره ای رو از نهج البلاغه خدمت عزیزان بخوانم در توصیف این باب، که دیگه فرصت نیست و انشاءالله اگر وقتی بود منظرم بارک عزیزان مناسبت داشت. خطبه 176 است که امیر المؤمنین قوغا میکنه در این باب. لعلمو ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يقش، اون ناصحی که هرگز به شما قش نمیکند، اون ناصحی که جز نصح ازش نمیبینید، کلام خداست، بهترین دوست، بهترین مشاور، بهترین یاور، بهترین پدر، بهترین برادر، بهترین معلم، بهترین استاد. امیرالمومنین وارد میشه توی دریایی از معرفی قرآن که دیگه، چون بنا دارم یه حدیثی رو خدمت عزیزان بخونم، نهج البلاغه رو انشاءالله میگذاریم اگر مناسبت داشت پرداشم، و الا که دیگه باز در وقتها و زمانهای دیگر. خب این 4 صفت قرآن بخونیم. صفت آخر این بود که تقشعر رو منها جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، تکان میده بعد آرامش میده، قربان تخریب میکنه انسان رو بعد میسازد انسان، خرابی ها رو تخریب میکنه بعد تبدیل به آبادانی میکنه. این کار قرآن است، این کار قرآن باوران است، این کار کسانی که با قرآن خوب کردن آسیب هاشون میبینن از قرآن بانگاه ترمیم میکن. خب هم این که ذکر پایانی سخن باشد و به یه بهانه نام باقی بزرگ باز امشب هم زینت بخش محفل کرده باشید، و هم مناسبت با این جزء آخر و صفت چهارم، یه حدیثی رو من دیدم که این تکان دهنده است خدمت عزیزان میخوانم. حدیث این است که آیه شریفه نازل شد بر رسول خدا، این آیه انه لما نزلت هذه الآیه على النبی، این آیه نازل شد، و ان جهنم لموعدهم اجمعین، جهنم وعدگاه همه انسان ها، وعده ملاقات جهنم، ان جهنم، جهنم موعد همه انسان ها. خیلی آیه سنگینه. اجمعین یعنی چی؟ یعنی نه پیغمبر استثناست نه امت، همه تو جهنم وعدگاه همه تو. مشابه این تعبیر در قرآن داریم، البته بعد توضیح داره، اون تو خود اینجا حدیث چیز دیگه است. لها سبعت و ابواب، جهنم 7 در داره، یعنی چه 7 در داره؟ یعنی 7 در ما میشه در ورودی مثل منزل داره؟ ورودی جهنم 7 هست؟ نه. لها سبعت و ابواب، انسان ها از 7 طریق وارد جهنم میشن. حالا این بحث دارد که در جای خودش گفتیم. لها سبعت لکل باب منهم جزء المقصود، هر کدام از انسان ها قسمت 1 در جهنم میشن. بعضی ها از درب شرک وارد می شوند، بعضی ها از درب نفاق وارد می شوند، بعضی ها از درب ریا وارد می شوند. لکل باب منهم جزء مقصود، این آیه نازل شد، به مجردی که این آیه نازل شد که جهنم موعد همه شماست، حتی خود پیغمبر هم می گیره دیگه این بحث، تا که جبرئیل نازل شد و آیات رو خواند پیغمبر حالشون متغیر شد. فکر نبی بکاءً شدیداً، صدای ناله و گریه پیغمبر بلند شد، از گریه پیغمبر اصحاب به گریه در آمدن، بکت صحابتو اصحاب به گریه در آمدن، لبکایی و لم یدرو، نمی دانن ما نزل بهی جبریل، جبریل چی آورد که حال پیغمبر اینطور متغیر، صبح تا ظهر شد پیغمبر گریه میکنه، غروب شد پیغمبر گریه میکنه. ولم یستطع احد من صحابته ان یتکلمه، هیچ کی جرأت نکرد با پیغمبر صحبت کنه که یا رسول الله چیه؟ در یک دنیای فرو رفته از پیغمبر دامن دامن مروارید غلطان بر رخسار نازلینش و بر دامنش میغلطد و دارد میگرید. بعد در حدیث دارد و کام النبی اذا رعا فاطمه فرح بها، از حالات روحی پیغمبر این بود که هر وقت پیغمبر خیلی متأثر بودن یک کاری میکردن اطرافیان که پیغمبر زهرا را ببینند، وقتی که میدیدن غم پیغمبر کم میشود، شادمان میشدن رسول خدا. تا این خب اصحاب میدونستن فنطلق بعض اصحابه الی باب بیتا، ادهی گفتن بهترین راه اینه که بریم دنبال حضرت زهرا، ایشان رو بیاریم با پیغمبر صحبت کنیم تا پیغمبر این گریهشون قطع بشه، ببینیم چرا انقدر ناراحتن رسول خدا. فوجد بین یدیها شعیرا و هی تطحن فیه و تقول، وارد سلمان بود، ابوذر بود، اومد در خانه زهرا دید زهرا مشغول دستاس کردنند و دارن میخوانن و ما عند الله خیر و ابقا، اونی که در نزد خداست بهترین چیزهاست. سلم علیها سلام کرد، اخبرها به خبر نبی، خبر داد به جریان پیغمبر اینه پدرتون دارن گریه میکنن با این وضعیت. فنهزت، از جا بلند شدن از زهرا، ولتفت به شملتن لها خلقه قد خیتت فی اسنا اشر مکامل به سعف النفر، ترجمهش مشکله، برخواستن چیزی بر دوششون انداختن، شمله و اون پوششی که داشتن، چادری که داشتن، که خلقه و کهنه بود که با دست مبارک در 12 موضع وصله کرده بودند، بر دوش افکندن و برون آمدن. فلما خرجت، وقتی که از زهرا بیرون آمدن، نظر سلمان الفارسی، سلمان یه نگاه کرد به چادر حضرت، بعد فبکا، شروع کرد به گریستن، گفت واه حزنا ان بنات قیصر و کسرا، دختران قیصر و کسرا الان در چه ناز و نعمتی و پوششی به سر میبرند، و ابنت رسول الله و ابنت محمد اما دختر رسول خدا و چه قیصر و کسرا در کجای کارو هستن؟ علیها شملت و صوف خلقه قطیدت، یه چنین چیزی به تن دارد با این وضعیت. فلم ما دخلن، اومدن از زهرا رسیدن نزد پیغمبر. فلم ما دخلت فاطمه تو علی النبی قالت یا رسول الله، اول چیزی که فهمیدم گفتم بابا من چی شنیدم که سلمان وقتی من میومدم پشت من گفت که چادر زهرا این چنین است و سوخت دلش گریه کرد. ان سلمان تعجب من لباسی فوالذی بعثک بالحق مالی و علی منذ 50 سنه، به خدا قسم مشخص میشه سال 5 زندگیشون با امیرالمومنین بوده است. تو این 5 سالی که با علی زندگی کردم درون خانه رفاهی بین ما وجود نداشت، ما به شیوه دیگری زندگی کردیم، خواستیم که حداقل زندگی یه امت در زندگی ما حاکم باشه. بعد تعابیری دارن حضرت که بگذاریم اون اصل حدیث رو که نمونه عرض می کنم سن مقالت. بعد فرمودن که یا عبته، خوب عبارت دقت کنیم، یا عبته صدی تو که من لذی یبکیک، بابا جان یا رسول الله جان زهرا فدای شما، چیه دارید گریه میکنید؟ از خواب میگن از صبح دارید گریه میکنید، من الان دارم میبینم گریهتون قطع نشد، منو دیدید آمدم خدمتتون بازم گریه میکنید. فذکر الله ما نزل به جبرئیل من الآیتین المتقدمین، پیغمبر فرمودن بابا دخترم این دو آیه رو جبرئیل آورده است، ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، تا که این آیات از زبان پیغمبر خارج شد، فسقطت زهرا علی وجهها، دیدن بیبی با صورت بر روی زمین افتاد، و هی تقول الویل ثم الویل لمن دخل النار، ای وای بر ما، ای وای بر ما، خداوند گفته است اجمعین وارد آتش می شدن. فسمع سلمان، اصحاب فهمیدن قضیه چیست، سلمان دانست، فقال یا لیتنی کنت کبشن لأهلی فأکلوا لحمی و مزقوا جلدی ولم اسمع بذکر النار، ای کاش من، سلمان گفت ای کاش من یه گوسفندی بودم که میچریدم، فهم نمیداشتم، این آیه سنگین قرآن رو نمیفهمیدم و چنین متوجه نمیشدم. و قال ابو ذر یا لیت امی کانت آقرا، ای مادرم کاش نازا بود و منو نمیزاد که این عذاب سنگین خدا رو نمیشنیدم. و قال مقداد یا لیت کنتی تارن کنتو تارن فلقف، کاش من یک پرندهی بودم در بیابانها و یک انسانی نبودم که خداوند این عذاب سنگین رو مطرح بکند. فقال علی امیر المؤمنین رسیدن فهمدن یا لیت السبا مزقت لحمی، ای کاش درندگان بدن من رو میدریدن، ولیت امی لم تلدنی و مادرم من رو نمیزاد، ولم اسمع به ذکر نار که نمیشنیدم خبر چنین قهر خداوند سبحان و قصب خداوند سبحان رو. ثم وضع علی یده على رأسه، امیر المؤمنین دستش رو سرش گذاشت و جعل یبکی، شروع کرد به گریه کردن و یقول وا بعد سفرا، علی چه سفر طولانی داری، با قلت زادا، عجب سرمایه کمی داری، فی سفر الیوم یذهبون بالنا فی النار و یتخطفون مرزا لا یعاد، بیمارانی هستن، گرفتارانی هستن که کسی ارادتشون نمی کند، جرحا لا یداوی جریحهم، اسارا لا یفکا اسرهم، اسرایی خواهید بود که کسی نمیاد آزادتون کند، بیمارانی خواهید بود که کسی درمانتون نمی کند. امیرالمومنین شروع کردن اون حالات سنگین وحشت‌آور عذاب الهی رو مطرح کردن. ادامه دارد حدیث، خیلی مفصله. تقشعر منها جلود الذین یخشون ربهم، آیه قرآن نازل شده دارد بدن پیغمبر رو میلرزاند، پیغمبر میگه زهرا میگرید، سلمان، ابوذر، مقداد، علی، همه میگرید. اینجا جاییست که تقشعر رو منها جلود اللذین یخشون رب هم، ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. در مواردی هم میبینیم که همین جبرئیل اومده است، نازل کرده است بر پیغمبر، پیغمبر صدا زده که بگید دخترم فاطمه بیا، تا که وارد شده دیده پیغمبر باغ باغ وجودش منبسط است. زهرا جان، خداوند این آیه را الان نازل کرد، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، ذلک هدی الله یهدی به من یشاء و من یضلل الله فما له من هاد. خب این برها سنگین است اونچه در اینجا و در این حدیث دیدیم، و جمله این است، اشاره میکنم به همین کلمش کافی بود دیگه سخن. در حدیث دیدید که گفتند اصحاب که چاره نیست جز این که پیغمبر زهرا را ببیند، اگر پیغمبر فاطمه را ببیند عشق پیغمبر قطع شد. تنها کسی که میتواند پیغمبر را از این حالت حزن به در آورد زهرا است، کما که پیغمبر هم زهرا را به همین شیوه از حزن در آوردن. شنیدید که اون لحظات پایانی عمر وقتی داره سخت میگیرد زهرا مسیح، بعد دیدن که پیغمبر نزدیک کردن بیخ گوششون یه چیزی گفتن، دیدن تبسم کردن با لبخند بر لبان فاطمه نقش بست. بعدها ام سلمه، عایشه، دیگران سوال کردن چی بود ماجرا، گفتن بله پدرم فرمودن به من زهرا جان نگران نباش، اولین کسی که از اهل بیت من به من ملحق می شود تو خواهی بود، دخترم فاطمه بدان تو چیزی در این دنیا میهمان نیستی، نمیمانی، ولو این که مدت کم است، اما این مدت کمی که بسیار بسیار مسائل چون کوه دارد، مصیبت هایی که هر کدام از این مصیبت ها رو که بنگری بسیار تکان دهند است، اون چهره ای که موجب انبساط خاطر پیغمبر می شد، اما اون چهره دیگه این ایام رنگ خاصی در حکومت می کند، دیگه اون شب و روزهاییست که زهرای مرضیه از این پهلو و آن پهلو می چرخند، و روزهای پایانی عمر بیبیست، روزهاییست که فاطمه کمتر سخن می گوید، کمتر تبسم بر لب دارد، و حزن قلب امیر المؤمنین و فرزندان علی و زینبین را درون خانه گرفته است. صلی الله علیکم